اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول.
جاله.
بله.
به سامان میگفتی قبل اومدنمون دستگاه تصویر ها روشن کنه.
مگه باز نفس سنگی داری؟
الان نه، برای میگم که دائم هوای خونه تمیز باشه.
نگران نباش، خودم صبح قبل از اینکه برم بیمارستان روشنش کردم.
خیلی خوب، بس درد نکنه. این کت منو بگی یه دقیقه برم دستم بشم.
باشه چشم.
جاله مادر.
جانم
برگشتی؟
سلام مادر جان.
سلام عزیزم، خسته نباشی.
سلامت باشی.
ایرج هنوز بیمارستانه؟ قرار شده بستری بشه؟
نه مادر، نیازی به بستری شدن نبود شکر خدا.
خب الحمدلله. از کوش نایمت خونه؟
رفت دستشو بشوره شما.
سلام مادر.
سلام پسرم، حالت چطوره؟ بهتری مادر؟
آره بهترم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حالا صبح چرا یه دفعه تو خیابون آخه افتادی؟
ایچی مادر، یهو تنگی نفس گرفتم، اصلا نفهمیدم چی شد.
مگه این اسپری آسمت باد نبود؟
چرا، اسپری استفاده کرده بودم ولی فایده نداشت.
مادر جون ایشون اصلا امروز نباید میرفت سر کار، وضعیت هوا در حالت هشداره.
امروزی جلسه مهم داشته.
ای بابا، تو هر روز تو اون شرکت دست کم یه کار خیلی مهم داری. بابا ول کن این بهانه ها رو.
جاله راست میگه به خدا. ایرج مادر، شما باید بیشتر به فکر سلامتیت باشی.
هستم مادر، هستم. ما تو این ریه ها یهو غافلگیرم میکنم.
ایرج جان، تو 6-7 سال درگیر آسمی، بخوای با این وضعیت دائم بیرون رفت و آمد داشته باشی نمیشه عزیز من.
اصلا من میگم یه مدت مرخصی بگیر بشین تو خونه.
مسئله من که با یه مدت مرخصی حل نمیشه مادر جان. بعدشم من مدیر مالی اون شرکتم، کلی آدم کارشون به من وابسته است.
ای بابا، حالا یعنی اگه تو یه مدت نباشی کل کار اون شرکت میخوابه؟
نه، ولی آقای نصرتی با اعتماد به تجربه و سابقه من کلی مسئولیت رو دوشم گذاشته.
خب حالا بهش میگی نمیتونی این همه مسئولیت رو قبول کنی، ها؟ چی میشه؟
راست میگه، 30 سال تو بانک خدمت کردی، مسئولیت کار اونا رو به دوش کشیدی، حالا که بازنشست شدی بیشتر از قبل تو این شرکت داری به خودت فشار میاری. والا
میدونم، همه اینا رو میدونم. راستش رو بخوای مادر، دیگه خودم هم خسته شدم.
خب پس یه کاری بکن مادر جون.
میدونین چیه؟ حقیقتش رو بخواین این رفت و آمدها و درگیری و مشغله کاری اونقدر رمقم رو گرفته که یه چند وقتی به فکر افتادم کلن از همه چی کناره بگیرم.
یعنی چی؟ کلن از کارت یعنی بیه بیرون؟
یه فکری به کلم زده، به جالم گفتم دلم میخواد کار زندگی اینجا رو ول کنم و تا میتونم از دود و دم و سر و صدای این شهر فاصله بگیرم.
وای، منظورت چی میخوای کار زندگی رو ول کنی؟ ایرج یعنی میخوای زن و بچه و خونت رو بلا تکلیف بذاری بری کجا؟
مادر جون، ایرج اول از همه تو این فکره که اگه مدیر شرکت یه جایگزین براش پیدا کنه استعفا بده.
خب این فکر خوبیه، منتها واسه زندگیتون باید یه برنامه ریزی جدید داشته باشین، همطوری الا وقتکی که نمیشه.
برنامه دارم مادر، یعنی دارم بهش فکر میکنم.
خب اصلا اولش بهم بگو ببینم کجا میخوای بری.
دوست دارم بریم باغ شمال.
باغ شمال؟
آره، تو این فکرم با ژاله و سامان بریم اونجا، یه دستی به ویلا بکشیم و همونجا هم زندگی کنیم. تازه اگه شما راضی باشین با خودمون میبریمتون تا اینجا احساس تنهایی نکنین.
ایرج جان، مادر تو که خیال زندگی تو باغ به سرت زده، به اسفندیارم فکر کردی؟
بله بله، مشکل من با اسفندیار بالاخره یه روزی حل میشه.
چطوری؟
اونشو نمیدونم، ولی بالاخره یه جوری راضیش میکنم.
من که میگم اسفندیارم برای حل شدن این اختلاف باید یه قدمی ورداره. این که نمیشه به خاطر یه مشکل قدیمی اون باغ و ویلا سالهای سال بی استفاده بمونه.
بله این درسته، اما همین مشکل بین شما و اسفندیار از اولین چیزایی که باید براش چاره پیدا کنی. این اختلاف در تمام این سالا بین شماها یه عالمه فاصله انداخته.
ما که هیچ وقت نمیخواستیم اینطور بشه مادر، اون بنای مخالفت ناسازگاری گذاشت.
حالا هرچی، در هر صورت شما باید با اسفندیار سنگاتون رو وا بکنین، هرچی باشه دو دنگ از باغ سهم اونه.
من همه سعیمو میکنم این مسئله رو تمومش کنم، فقط پیش از این حرفا خود شما بگین حاضر هستیم با ما بیانی اونجا یا نه.
ای مادر من از خدامه، اصلا چی بهتر از زندگی کردن تو طبیعت بین اون همه گل و درخت و یاد و خاطره باباتون و جوانیمون هم واسم زنده میشه.
خیلی خوب، پس این وسط فقط میمونه راضی کردن سامان.
راستی سامان کجاست؟
همین پیش پای شما رفت بیرون.
خواستم بگم بره داروهای باباشو بگیره.
حالا اشکالی نداره، هر وقت اومد خونه دفترچه رو بهش بده بره بگیره.
باشه، برم یه زنگ بهش بزنم بگم دیر نکنه.
ایرج.
بله مادر.
سامان اومد خونه همین امروز، سر این تصمیمتون باهاش حرف بزنین. تو اولین فرصت اسفندیارم در جریان وضعیت ریاض و همه این تصمیم‌ها و اتفاقا بذار.
چشم.
تو زندگی هیچی مهمتر از سلامتی نیست به خدا.
بله مادر، بله. من تو این چند سالی که نفس کشیدن برام سخت شده کم کم متوجه خیلی چیزا شدم. ما آدم ها خیلی وقت با اینکه رفاه نسبی داریم و بازم از روی حرص یا عادت همینطور هی میدویم و تقلا میکنیم، غافل از اینکه تو این دست و پا زدن ها آرامش و خوشی و سلامتیمون بیشتر و بیشتر از دست میره.
بله درسته. حالا به امید خدا فکراتونو بکنین، هر کاری هم لازمه با هم فکری هم انجام بدین تا شرایط بهتری واسه تون درست بشه.
حالا ببینم چی میشه.
انشالله که خیر.
من برم لباسامو عوض کنم.
برو مادر، چایی تازه دمه، منم چایی براتون میریزم.
دست درد نکن.
الو جمشید، صدا تو نمیشنوم، یه جا وایستا آنتن بدی. قطع شد که. الو، آره آره خوبه خوبه، هیچی، میگم به اون داداش بدقولت بگو از تو سوراخ موش بیاد بیرون، چک من باید آخرین هفته نقد بشه. من نمیدونم. ببین به جاوید بگو پول منو نده، ازش شکایت میکنم. همین که گفتم نجونم دیگه بهش وقت نمیدم. تو هم لطفا اینقدر چونه نزن.
چی شده اسفم؟ چرا پای تلفن داد و بیداد میکنی؟
واسه این که حرف حسابی حالی این مردی که نمیشه.
کی؟
دمشید.
ای بابا تو هنوز با اون درگیری؟
بله، اینا داداشش کلی به من بده کارن.
خب تو چرا خونه خودتو بی خود کثیف میکنی؟ یه راست برو ازشون شکایت کن.
تا آخر این هفته پولمو ندن همین کارو میکنم.
حالا چرا میخوای تا آخر هفته صبر کنی؟
میخوام چکو واسه ناصر خرج کنم.
این دیگه آخرین چکته؟
آره، اینو رد کنم که کل کارخونه میشه مال خودم.
همین حالشم کارخونه مال خودته. ما تو بی خودی داری جوش میزنی.
بی خودی نیست خانم، از تلفن این ناصر کلافه شدم.
با اون دیگه چرا زنگ میزنه؟
چی؟ واسه رفتن داره طلبشو جمع میکنه. روزی حداقل یه بارم به بنده زنگ میزنه که پولیشو بگیره.
حالا تو که واسه خریدن سهم ناصر لنگ نیستی اسفندی.
بله لنگ نیستم، ولی این دلیل نمیشه که همینطوری این دوتا برادر از من سوء استفاده کنن و من
عزیز من. خب هر چیزی راهی داره، اونم یه راه قانونی.
اصلا میدونی چیه؟ من اشتباه کردم با این دوتا برادر وارد معامله شدم.
خیلی خب، این شد واسه تجربه که از این به بعد نشی.
واقعا
میگم حالا ناصر و سویلا همه کاراشون واسه رفتن کردن؟
آره، امروز میگفت ویلاشونم فروختن، فقط مونده سهم کارخونه رو بگیره، ماشین خودش و خانمش هم بفروشه و تمام.
و خون آپارتمان زعفرانیشون چی؟
ظاهرن اونو نگه میدارن. میگه سالی حداقل یکی دو بار میخوان بیان ایران.
خب به سلامتی. حالا ببینیم اینا با رفتنشون اوضاع زندگی و رابطهشون هم بهتر میشه یا نه.
آره
راستی اسفندیا، حالی که حرف رفتن شد میخوام یه چیزی بهت بگم.
آن چیه؟ نکنه تو هم از این خیالا به سر زده؟
به سر من که نه، به سر داداشت زده.
به سر ایرد؟
بل.
چیه بالاخره میخواد میز ریاستشو ول کنه جمع کنه از ایران بره؟
نه خیر، قصد نداره راه دوری بره. جایی که میخواد بره همین دور و براست.
کجا؟
میخوان پاشن برن باغ شمال زندگی کنن.
چی؟ باغ شمال؟ ببینم تو اینا رو از کی شنیدی؟
از مادرت.
اون حواسش پرته، یه چیزی میگه.
حواس مامانت از من و تو جمع‌تره. مامانت میگفت میخوان اونم با خودشون ببرن تو.
دکی. پس بی خبر من نشستن کلی نقشه کشیدن.
بله دیگه، این داداش تو همیشه که خدا آب زیر کابوت. یواشکی همه برنامه‌اشو می‌ریزه تا لحظه آخر هیچ کی صداش در نیاد.
اینا نمیتونن یه همچین کاری بکنن شهناز خانم. ما چند سال پیش بعد اون همه دعوا مرافع یه قراری با هم گذاشتیم.
خب اینطور که معلومه داداش ایرجت قرار رو یادش رفت.
یعنی چی؟ من از اون باغ سهم دارم خانم. مگه علی کیه بدون رضایت من پاشن دارن اونجا بشینن؟
حالا که دارن همچین کاری میکنن.
اصلا ببینم چی شده ایرج بعد این همه وقت یه دفعه یاد اونجا افتاده؟
مامانت میگه وضع ریش بدتر شده، گویا چند وقت پیش به خاطر حمله آسم راهی بیمارستانم شده بوده.
اینا همش اداست خانم. ایرج میخواد اینو بهانه کنه اون دودانگی هم که مال منه تصاحب کنه بره.
مملکت همچین بیقانون نیست که همینطور علکی سهم تو رو صاحب بشه.
من به این برادر اطمینان ندارم، این هر کاری ازش برمیاد.
دیر به این نتیجه رسیدی آقای اسفندیار. اون موقعی که ایرج هی تو این جاده تهران شمال دنبال بابای خدا بیامرزت را میافتاد و هی بیخ گوشش قصه میگفت، بعد این فکر رو میکردی.
خب من اون موقع چه میدونستم عاقبت اون این میشه خانم.
خب بله، حتما باید وصیت نامه بابا تو با چشمای خودت میدیدی تا باورت بشه.
من نمیذارم این اتفاق بیافته شهناز خانم.
حالا مثلا میخوای چی کار کنم؟
هر کاری بشه میکنم تا جلوی این تصمیم ایرج رو بگیرم.
تو که سالی یه بارم با ایرج و خانوادهش حرف نمیزنی، حالا میخوای باشون بشینی سر میز مذاکره؟
نه خانم، قضیه این باغ دیگه با مذاکره حل نمیشه. اون گوشی رو بده من.
به کی میخوای زنگ بزنی؟
به مادرم. میخوام ببینم اینا چه نقشه‌ای واسه من کشیدن.
ببین این وسط اسمی از من نمیاری یا اسفن؟
خیلی خب بابا، حالا گوشی رو بده.
خیلی خب، بفر بکرش.
دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم متوسطه، شما می توانید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید.
برای فراگیری دروس قرآن، پیام آسمانی و دین و زندگی، هر روز ساعت 11:15 رادیو قرآن را بشنوید.
رادیو فرهنگ هر روز در ساعت 8:30، 11:30، 13:30 و 14:30 با آموزش دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی در خدمت شماست.
و رادیو جوان هر شب ساعت 22 همراه دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک می باشد.
به خاطر داشته باشید با مراجعه به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا در بخش مدرسه رادیو تمام دروس ارائه شده را می توانید دریافت کنید و بشنوید.
مدرسه رادیو زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، قسمت چهارم،
شب به قاعده داشتیم که گربه خونمون واجب الحج بود، فرداش به قاعده نداشتیم که بزرگ خونمون واجب الزکات بود. روزگار، من که کاری به کار کسی نداشتم، دلم برای گوسفند سیاه و قهوه‌ای و زرد و نارنجی و قرمز و صورتی میسوخت، برای همه دلم میسوخت. چقدر دعا کردم تا وقتی افکور تو خیابون ما هستن بارون نیاد، مگه یه دل چقدر جا داره. برای همین بود که روز قرمه پزون، روزی که همه آرزوشو داشتن، بالا می آوردم. حق نبود ولی ناحقم نبود. حق توی یا حق؟ کجایی باب جون؟ چی شدون کیا بیا و دم و دستگاه؟ کجا رفتن میشا و نجاها و گوساله هایی که برای نظر کمر دردت موسا ضعیف کش سر کوچه می زد زمین؟ کجان لوتی هایی که به احترام تو سیب و با پوست میخوردن تا چاقوشون رو نبینی؟ گونی های برنج دومسی ها، همونا که تا 2 سال بعد مرگ بابام دووم آوردن، دبه های روغن کرمونشایی، خمره های سربسته قرمه، همونایی که میگفتی تا 70 سال بوشون یاد آدم میمونه. بوی گوشتی که تو روغن خودش سرخ بشه ماندگارم. 70 سال یاد آدم هم میمونه. 70 سال که نه، موشک باران 67 سال. آره اونم 1312 تاش کم بشه حدود 50 سال، نیم قرن یاد آدم میمونه. بوی گوشتی که توی روغن خودش سرخ بشه. وقتی رسیدم به آپارتمانشون احساس قرمه پزون داشتم. از رو در رفتم تو حیاط، در رو زمین بود. از پله‌های کج و موج رفتم بالا، همون بوها، فقط به جای بوی هیزم قرمه پزون و به جای بوی رنگ روغن، بوی باروت بود که ته دماغ آدمو می‌سوزوند. گوشتای تیکه تیکه، عین گوشت قرمه، عین گوشت گوسفند سیاه که چقدر دوستش داشتم. همونطور که به گوسفند سیاه نمک می‌دادم و دست منو می‌لیسید، همونطورم. خدا خدا توی شهر 10 میلیونی صاف سرش و سر کره و بیموشو که به سر ماهی گندیده شبیه بود پایین انداخته بود و با اون قامت نخراشیده نتراشیده اولی مهمون ناخونده اون دوتا شده بود، اولی نامحرمه بود که موهای اونو میدید همینطور تابلوهاشونو، حکمن نامحرم بود چون حتما مرد، مگه میتونه موشک زن باشه؟ موهای صاف که از 9 سالگیش به بعد دیگه ندیده بودم با ابروهای پیوسته مریم مخلوط شده بود. رو زمین نشستم، خودم اونجا روبرو خودم نشستم، زل زدم به چشمای خودم. خودم چقدر پیر شده بود، 60 و چند ساله. خودم چقدر کوچیک شده بودم، 10 ساله. دیگه نه مریم مادام تأمینات من میتونست جایی پشت سر من حرف بزنه، نه من میتونستم پشت سر اون به مهتاب لبخند بزنم و بپرسم کمان دلو مادمازل. بعد خودمون دوتایی نگاه کردیم به بوما، اون که پیرتر بود بیشتر از اونا سر در می آورد، اون که بچه تر بود فقط میدید نقاشی و بجوری آتیش گرفتن، اون که پیرتر بود نگاه میکرد و گریه میکرد، اون که بچه تر بود نگاه نمیکرد گریه میکرد، اون که پیرتر بود گفت میبینی کارهای آبستری که نزاش کسی ببینتشون، اون که بچه تر بود هیچی نگفت، اون که بچه تر بود برادر مریم بود، اون که پیرتر بود مهتاب. نمیدونم مهتاب از مریم که بزرگتر بود یاد گرفته بود یا مریم از مهتاب یا هر دو از گالری هنر مدرن پاریس، هیچ وقت نمایشگاه درست نکردم، بعدشون میامد حالشون به هم میخورد از این که دو سه تا بازدید کننده بازاری بیان رو کارشون الگولت بیارن. رنگاتون درست رو بوم نشسته؟ آیا میشود در آینه سنت مدرنیزم را دید؟ چه کاش کمی با منتقدیم مشورت میکردیم بلم کنیم بابا. توی باغ توتی یه قبر 2 نفر براشون کندن، رو هم خاکشون کردم. قبر کم پرسید کدومشون رو باشه، گفتم فرقی نمیکنه، اما موقع تلقین اولی دیدم آبجی مریم زیر خوابیده. شاید برای این که میخواستم بیشتر مهتابو ببینم، قربون معرفتت خواهر. هنوز شب 7 نگرفته بودم که یه نمایشگاه از آثارشون گذاشتم بدون معرفی، به کسی دخلی نداشتم. بعد یه هفته خبر نمایشگاه این بمب تو شهر ترکید، 2-3 تا شیشه هم شکست، یکی از شیشه ها مثل یه مثلث تو بوم نقاشی فرو رفته بود، نمیدونم نقاشی مریم بود یا مهتاب. دست اون جوون پاسدار رو برید، خونش ریخ رو تابلو، خون شهید که نبود، همونجا با خودکار دور خونش خط کشیدم. توی یه مجله مزمحل 2-3 تا نقل نوشتم رو نمایشگاه، نمیدونم کاری که بود، نوشته بود این یعنی پایان آبستره، نقاش ناشناس همه آثارش را به طرزی واقعی سوزانده بود. بی خود نبود، هر دوی اون از منتقد و متنفر بودن. صد بار از هر دوشون خواستم لاتین امضا نکنن، اصلا امضا نکنن یا دست کم فارسی امضا کنن. خیلی ریال بود، خب چی موشک اگه صاف بخوره وسط آتولیت ریال که چیزی نیست، سورئال میشی. مثل کلاه قواد بغدادی گریه هم گرفته بود، خشم بغزم و ترکند. جای کریم خالی بود که با هم دیگه بریم باغ توتی سر قبر خواهرامو بشینیم و زار بزنیم.
حاج فتاح دیگر به روس نمی رفت، کارها را به پسرش پدر علی سپرده بود. قدیمترها آن زمان که هنوز با شتر و قاطر بار می بردند، فتاح 2 سال یک بار به باکو می رفت. از آنجا قند و شکر بار می زد، نه یک خروار و 2 خروار، کاروان کاروان. قطار شترهایش از دور معلوم بود. آن زمانها همین اسکندر پادویش را می کرد. قند و شکر را از باکو می بردند به کربلا و نجف، اما نصف قند و شکرها را در کاروانسرای فتاح می گذاشتند. کاروانسرای فتاح نزدیک تهران پشت برامین بود. بدون اینکه کسی بو ببرد بقیه را می بردند به کربلا و نجف. تجار ایرانی برای خرید قند و شکر به کربلا و نجف می رفتند و از همانجا قند و شکر فتاح را می خریدند و به تهران، شیراز و اصفهان می بردند. اما فتاح وقتی برمیگشت پنهانی از کاروانسرایش قند و شکرها را می آورد و در بازار زیر قیمت خرید بقیه تاجرها می فروخت. تاجرها هم سود حاج فتاح را می دادند، هم هزینه حمل و نقل قند و شکر تا کربلا را و هم هزینه برگشت آنها را تا تهران. هیچ کس هم از کار او سر در نمی آورد. با 5-6 سفر حاج فتاح بارش را بست، اما هیچ کس نفهمید که او قند و شکر را از کجا می آورده است. اصلا قند و شکر فتاح در تهران معروف بود به قند و شکر عراقی. همه فکر می‌کردند این قند و شکر در عراق تولید می‌شود. همه فروشنده‌های عراقی هم زیر سایه فتاح بودند و چیزی بروز نمی‌دادند. چند بار خواست از امام جماعت مسجد قندی سوال کند که این کارش اشکالی دارد یا نه، اما هرچه با خود فکر کرد اشکالی به نظرش نیامد.
نه قش در معامله است، نه دروغ گفتم. عربام که دروغ نمیگن. این نادونی بقیه است، ما رو سننه.
خود امام جماعت هم بارها روی منبر چوبی گلوی خود را پاره کرده بود که
عاقلان را یک اشارت بس است، الناس مسلطون علی اموالهم و بقیهش، العاقل یکفیه الاشاره. شما باید خودتون بدونید داستان از چه قراره. عاقلان را یک اشارت بس است، مردم اختیار اموال خودشون رو دارند، هر کاری که بکنند اگر از مسیر شرع خارج نشود اشکالی ندارد. بنابراین دوستانی که از بنده سوال کردند و بنده موظفم که پاسخ بدم، پاسخش این است که زاویه های شرعی را کاملا رعایت بکنید و انشاءالله نان سفره شما و برکت سفره شما آغشته به حرام نشود. همین.
عاقبت در سفر هفتم وقتی به کربلا رسید، بعد از چند روز استراحت در خواب دید که سیدی نورانی با دشداشه سفید و شالی سبز بالای سرش آمد. ابروهای پرپشتش را در هم کرد و از او پرسید با چه رویی به زیارت جد ما میای؟
من که کاری نکردم.
باکو، کاروانسرای پشت برامین، کربلا. در بین رویا بود که اسکندر برای نماز صبح بیدارش کرد. اول چند فوش آبدار به اسکندر داد، بعد هرچه از خواب به خاطرش مانده بود برای او تعریف کرد. اسکندر مثل گربه کتک خورده همه ی حرفهای فتاح را گرد میکند. همان صبح قند و شکرها را از فروشنده عرب گرفت و به دستور فتاح به تهران برگرداند و همه فروشنده ها را متعجب کرد. این گونه راز ارزانی قند و شکرهای فتاح برملا شد. البته تاجرهای رقیب این خواب را جعلی میدانستند و میگفتند پیرمرد مطمئن بوده رازش دیر یا زود برملا میشود و به همین خاطر این دروغ را سرهم کرده است. دیگران هم میگفتند وقتی بارش را بسته دیگر گفتن این قضیه اهمیتی نداشته. اما حرفهای امام جماعت خیلی روی او اثر گذاشته بود. امام جماعت نگفته بود کار تو درست است یا غلط. فتاح از همان خواب میپرد. این بار اسکندری در کار نبوده. سر و صدا از ننه زن اسکندر بوده که او را بیدار کرده. آن زمانها در حیات پشتی خانه فتاح زندگی میکردند. زایمان آخر زن اسکندر سر مهتاب. فتاح درمانده بود که تولد بچه اسکندر چه دخلی به او دارد؟